با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب همسایه ها نوشته احمد محمود خواهند پرداخت.
فصل دوم. خالد بیا برو بازار قصابا سیرابی بخر. مادرم آنقدر سیرابی را خوش‌طعم میپزد که آدم دلش میخواهد انگشتانش را باش بخورد. صبح جمعه است، آفتاب آمده است بالا. با امان آقا قرار گذاشته ایم که روزهای جمعه تعطیل کنم. امان آقا هیچ حرفی ندارد. هر وقت که دلم بخواهد میروم قهوه خانه و هر وقت که دلم نخواهد نمیروم. با ابراهیم میزنیم به کوچه. اگر بخواهیم راهمان نزدیک باشد میتوانیم به کوچه پس کوچه ها بزنیم. اینطور زودتر میرسیم بازار قصاب ها. ولی همیشه ترجیح میدهیم کمی راهمان دورتر شود، اما از میدان بزرگ شهر بگذاریم. تو میدان همیشه چیزهای دیدنی هست. مثلا کسانی که خال سیاه خال سفید بازی می کنند. حالا دیگر خطشان را خواندم. سر راه دهاتی هایی را که برای خرید به شهر می آیند می گیرند و سرشان کلاه می گذارند. برگ سفید مال من، خال سیاه مال تو. اگه دیدی بردی. یه تومن به پنج تومن. رضا کرمانشاهی جلد و چابک ورقها را رو زمین می اندازد و احمد روتیل سر راه دهاتی ها را می گیرد. تا چشم به هم بزنند جیبشان خالی شده و رضا کرمانشاهی و احمد روتیل غیبشان زده است. آنها که با تسمه سر آدم شیره می مالند هم حرفشان نگفتنی است. آدم هر چقدر هم که زرنگ باشد نمی تواند تای تسمه را پیدا کند. همیشه سرش کلاه می رود. مداد را که به خیال خودش تو تای تسمه گذاشته است هرز می رود. پرده‌دارها هم تماشایی هستند. اما خودمانی ما مختار عجب دماری از روزگار آدم کشان صحرای کربلا در آورد. لابد هر خوردن زردالو پس دادن هم دارد. وقتی به میدان می رسیم آفتاب همه جا پهن شده است. چشم آدم از رنگ خوش آفتاب لذت می برد. باز جلیل کویتی ماهی شکار کرده است. به گمان من تو تمام دنیا ماهی به این بزرگی پیدا نمی شود. آخر کجا دیده شده که ماهی را بیندازند به گرده قاطر و سر و دمش رو زمین کشیده شود. جلیل کویتی شانهش را می دهد زیر دم ماهی و زور می زند. ماهی از رو گرده قاطر با سر به زمین می افتد. جلیل کارد و ساتور را می کشد به جان ماهی. هیچ کس مثل جلیل کویتی حریف شکار نرنج نیست. نرنج نوعی ماهی کارونی است که گاهی وزنش از 50 کیلو هم بیشتر است. خیلی کمیاب است و گاه به گاه به دام می افتد. ادامه داستان. آنقدر حوصله دارد که یک هفته کنار کارون پرسه بزند تا ماهی دلخواهش را شکار کند و تازه بیرون کشیدن نرنج از آب تماشایی است. آنقدر باید باش بازی کنی، آنقدر باید بندش بدهی تا خسته شود. هنوز جلیل کویتی شکم ماهی را پاره نکرده است که وضع میدان غیرعادی می شود. از پنج خیابان که به میدان ختم می شوند، آدم های جور به جور می آیند و جا به جا تو میدان دور هم می ایستند. ابرام چه خبر شده؟ ابراهیم مثل موش خرما جیر جیر می کند. من از کجا بدونم چه خبر شده؟ تا چشم به هم بزنیم میبینیم که میدان پر شده است از آدمهای جور به جور. پیر، جوان، با لباس کار، با لباس تمیز، با لباس چرب و روغنی و چند تایی هم زن و دختر بیهجاب قاطیشان. از این همه آدم که یک هو تو میدان دور هم جمع شده اند بهتم میزند. تند میکشم عقب و میروم میایستم رو خواجه نشین پهن خانه‌ای که هنوز سردر ضربی دارد و هنوز برای ساختن مغازه قرابش نکردند. ابراهیم هم خودش را میکشد بالا و میایستد کنارم. دهان هر دوتامان از تعجب باز مانده است. صداها قاطی هم است. همینطور که آدم ها پشت سر هم از خیابان ها سرازیر می شوند تو میدان فشار جمعیت بیشتر می شود و بیشتر به هم فشرده می شوند. ناگهان جوان چارشانه میان قدی می رود رو دوش چند نفر می ایستد و بنا می کند به حرف زدن. یک لحظه شفق را می بینم که از لابلای جمعیت به طرف وسط میدان می رود. بعد گمش می کنم و هرچی گردن می کشم نمی بینمش. تا حالا همچین جماعتی را ندیدم که دور هم جمع شوند. فقط گاهی روزهای تاسوعا یا روزهای عاشورا، آن هم نه این همه آدم. انگاری جوان میان قامت قصد نوحه خوانی دارد، ولی میدانم که نه روز قتل است و نه روز وفات، چون که اگر بود مادرم وقتی که صبح از خواب بیدار میشد کار اولش این بود که پیراهن سیاهش را بپوشد و نپوشیده بود. صدای جوان چارشانه را می شنوم. چیزهایی می گوید که سر در نمی آورم. جماعت گاه به گاه دست جمعی و با صدای بلند می گویند صحیح است. بعد می بینم که یک هو رو هوا پر می شود کاغذ رنگی. دسته دسته کاغذهایی به اندازه کف دست که تو هوا پخش می شود. می خواهم از خواجه نشین بپرم پایین و بروم میان جمعیت و چند تایی از کاغذها را بردارم. اما ممکن نیست. کمی دورتر از خواجه نشین یک دسته کاغذ پرت می شود رو هوا. باز یک دسته دیگر. پیمان است که دارد دسته های کاغذ را پخش می کند. صداش می کنم اما نمی شنود. ابراهیم می پرسد مگه می شناسیش؟ می گویم آره بابا، شاگرد کتاب فروشیه. پیمان قاطی مردم می شود. دیگر پیداش نیست. جوان میان قامت هنوز حرف می زند. بعد یک هو از رو شانه دیگران می آید پایین. عجیب تر از جمع شدنشان غیب شدنشان است. تا بخواهم بفهمم که کی هستند و چی هستند و چرا دور هم جمع شدند، یک هو میدان را خالی می کنند و ناپدید می شوند و تازه از کمرکش خیابان شهربانی یک عده پاسبان پیدا شده است که باتون به دست دوان دوان می آیند. هنوز پاسبان ها نرسیدند به میدان که از رو خواجه نشین جست میزنم پایین و به دو میروم وسط میدان و چند تایی از کاغذها را از رو زمین بر میدارم و چه کار خوبی میکنم، چون همچین که دسته پاسبان ها به میدان میرسد کار اولشان این است که کاغذها را از رو زمین جمع کنند و چند تایی را که دو دست مردم است ازشان بگیرند. حالا تعجبم بیشتر شده است. دلم میخواهد هر طور است از قضیه سر در بیاورم. کاغذها را تا میکنم و زیر پیراهنم قایمشان میکنم و با ابراهیم میرویم و می ایستیم کنار دکان جلیل کویتی که تازه دست به کار شده است شکم ماهی را پاره کند. کارد را با مسقله سیغل میدهد و نوک کارد را می نشاند زیر شکم ماهی. پاسبانی از کنارمان رد می شود و چپ چپ نگاهمان می کند. دل تو دلم نیست. مبادا دیده باشد که کاغذها را زیر پیراهنم قایم کردم. پاسبان ها کاغذ ها را جمع می کنند، بعد تقسیم می شوند تو خیابان ها و دوان دوان دور می شوند. یک هو یادم می آید که باید سیرابی بخرم. دارد دیر می شود. اگر نجنبم گیرم نمی آید. چون سیرابی آنقدر خوشمزه است و آنقدر مشتری دارد که دل و قلوه و جگر و یا حتی گوشت نازک گوسفند هم به گردش نمی رسد. ابرام را بیفت. پا می گذاریم به دو. نیمه نفس به خانه می رسیم. سیرابی را می دهم به مادرم. دلم می خواهد زودتر سر از کار این جماعت در آورم. دلم می خواهد زودتر بدانم تو این کاغذها چه نوشته شده که پاسبان ها به زور از دست مردم گرفتندشان. می روم تو اتاق پدرم می نشینم و پرده در میانه را می اندازم. ابراهیم و جمیله می نشینند روبرویم. نوشته همه کاغذها مثل هم است. چیزهایی است که اصلا سر در نمی آورم. جانم بالا می آید تا یک کلمه را هجی کنم و تازه وقتی کلمه را هجی کردم و خواندمش معنیش را نمی فهمم. مثلا نمی دانم این استعمارگر خونخوار چه جور جانوری است که فقط خون می خورد و اشتهایش هم سیری ناپذیر است. لابد بی جهت اسم استعمارگر را خونخوار نگذاشتند. باید دلیلی داشته باشد. ابراهیم میگوید تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. از این جانور به فهمی نفهمی چیزکی دستگیرم میشود. مثلا فهمیدم که گاهی به جای خون نفت هم میخورد و این است که بعضی جاها تو کاغذها به جای خونخوار نفتخوار هم نوشته شده. ابراهیم مژه های نموکش را به هم میزند و میگوید نفت بخوره که بهتره تا خون بخوره. و عقیده دارد که اگر این جانور هوس خون آدم بکند بد جوری می شود. ابراهیم را نگاه می کنم. عجب رنگ زردی دارد، انگار زرد چوب آب کرده است و به صورت و گردنش بالیده است. بهش میگویم نه ابرام، اینجورام نیست که من و تو میگیم. میباس چیزای دیگه‌ای هم باشه که ما سر در نمیاریم. ابراهیم ازم میخواهد که یک دور دیگر نوشته را بخوانم. به زحمت میخوانمش. سر ابراهیم رو گردن باریکش سنگینی میکند. چشمهاش آب چکان است. من و ابراهیم از کلماتی که غلط و غلوط میخوانمشان تعجب میکنیم. تا حالا همچین حرفهایی نشنیده ایم. خواهرم اصلا حرف نمیزند، فقط نگاهمان میکند و به حرفهامان گوش میدهد. ابراهیم یکهو ذوق زده میشود. من فهمیدم قضیه چیه. با تعجب نگاهش میکنم. فهمیده قضیه چیه؟ آره. خب بگو چیه؟ من و من میکند و در میماند. حتی یک کلمه هم نمیگوید. چیزی دستگیرش نشده است. فقط خیال میکند که فهمیده است. میخواهم کاغذها را پاره کنم و دور بریزم. خواهرم به حرف میآید. نه داداش خالد، پارش نکن. ازشون برام یه بادبادک درست کن. انگار بد نمیگوید. میتوانم دو بادبادک رنگی ازشان درست کنم که تا دل آسمان اوج بگیرند. بلند میشوم و تو خرت و پرت های پشت آینه را میگردم. سریش پیدا میکنم. قیچی مادرم را میآورم و مینشینم که برای خواهرم بادبادک درست کنم. شبها می نشینم ترک دوچرخه رالی امان آقا و می آیم خانه. گاهی هم زودتر از امان آقا پیاده راه می افتم. اگر چند سال قبل بود تو راه دستم که به درشگه و یا ماشین می رسید پشتش چلب می کردم، ولی حالا خجالت می کشم. توضیح: چلب در لهجه مردم جنوب غرب به معنی سوار شدن پشت اتومبیل، درشگه و سایر وسایط نقلیه آمده است و از کلمه چلاب یا قلاب گرفته شده است. ادامه داستان. ظهر امان آقا کباب بازار خرید. سهم مرا گذاشت لای نان و داد به دستم و خودش با مشتی یخی و جان محمد نشست و خورد. نصف کباب را با نان چرب خوردم و نصفش را قایم کردم برای جمیله. امروز پیاده آمدم خانه. جمیله بیا برات کباب آوردم. نصف کباب را که خوب تو نان پیچیده شده از لای روزنامه بیرون می آورم. کباب یخ کرده است و چربی بسته است. هوا دارد سرد می شود. مادرم نگاهم می کند. بهش می گویم که کباب را از کجا آوردم. با جمیله کباب را رو لامپا گرم می کنیم و می رویم تو اتاق پدر و می نشینیم. مادرم بخچه لباس را باز کرده است و ریخته است دورش که لباسهای گرم را درست و دروا کند. پاییز به نصف رسیده است. زمستان امسال که تمام شود جمیله 8 سالش تمام است. پرده در وسط اتاقها را می کشم کنار که نور لامپا اتاق پدرم را روشن کند. وقتی پدرم بود برای خودش تنها یک لامپا روشن می کرد که انوار بخواند و یا جوهری و یا مثلا اسرار قاسمی. ما هم فانوس مرکبی را برای خودمان روشن می کردیم. اما حالا یکی برای همه ما بس است. مگر ما چند نفریم؟ می نشینیم رو فرش پدرم و پتو را می کشیم رو پاهامان. جمیله یک لقمه نان و کباب می خورد. به من هم تعارف می کند. بخور داداش. میگویم نه جمیله، این قسم خودته، من ظهر خوردم. میگوید خب منم ظهر چلو خورش خوردم. چشمهام از تعجب باز میشود. چلو خورش؟ از آن وقت که کار پدرم کساد شده بود و تا آن وقت که پدر رفت کویت و تا حالا که 20 روزی میشود رفته، بجز اشکنه و کاچی و گاهی آرد توله که مثل آبزیپو میماند و گاهی هم سیرابی و تمام صبحا بجز نان و چای چیزی نخورده بودیم. میگویم جمیله کجا چلو خورش خوردی؟ جمیله انگشتش را میگذارد نوک بینی. داداش خالد مادر نفهمه. از حرف جمیله سر در نمی آورم. می پرسم مادر نفهمه که تو امروز ظهر چلو خورش خوردی؟ صدای جمیله انقدر پایین است که به زحمت شنیده می شود. خودشم بود، خودشم دید. می گویم خب پس چرا مادر تند می رود تو حرفم؟ گفت که به تو نگم. می گویم آخه جمیله کجا چلو خورش خوردین؟ چرا نباد به من بگی؟ جمیله لقمه را قورت می دهد و می گوید منزل رئیس سربازخونه. نگاهش می کنم. انگار احساس گناه می کند. مادر گفته است که من نباید بفهمم. اما دل کوچک جمیله طاقت رازداری ندارد. می گوید صبح که تو با امان آقا رفتی قهوه خونه، من و مادر رفتیم منزل رئیس سربازخونه تو خیابون تیمسار. می گویم جمیله اونجا رفتین چیکار کنین؟ می گوید رفتیم که مادر ملافه‌هاشونو بشوره. دهانم باز می ماند. از در وسط دو اتاق به مادرم نگاه می کنم که جلوی لامپا نشسته است و سوزن می زند. یک دسته از گیسش روگونه‌اش افتاده است. ته چهرهش جوانی می زند اما گونه‌هاش تکیده است. نور لامپا نیمرخش را سایه زده است. لب پایینش کمی آویزان است. انگار که اخم کرده باشد. چشمش پیدا نیست. گود نشسته است و سیاهی می زند. صداش را می شنوم. آرام آوازه می گرداند. گر مدونسم ایروزا مدارم خوردم تریاک به زشیر مارم. اولین دفعه نیست که این را می خواند، ولی اولین دفعه است که این همه دلم را می سوزاند. پدرم که رفت کویت، روز پنجم مادرم مسقنه مسی را زد زیر چادرش و رفت بازار مسگرها و فروختش که چند روزی چای داشتیم و پولکی و چند روزی هم اشکنه و کاچی و آرد توله. توضیح: مسقنه نوعی ظرف مسی است، چیزی شبیه کوزه های قومی اما بزرگتر، با دهانه گشادتر و دسته ای بزرگتر. ادامه داستان. کتری جوش آمده است. مادر رو قوری آب می گیرد. چقدر چای دوست دارد. جانش به چای بسته است. خستگی آدمو در می کنه. چشای آدمو وا می کنه. شعله سفیتیلی را می کشد پایین. قوری را می گذارد رویش. می گویم جمیله تا کی اونجا بودین؟ می گوید تا عصر داداش خالد. آخه نمی دونی که چند تا ملافه بود. و دستهایش را تا آنجا که میتواند باز میکند. یه عالمه. مادر استکان چای را بر میدارد و به لب نزدیک میکند. تو نور زرد لامپا دستهاش سفیدی میزند. انگار که ورم هم کرده است. میگویم خب جمیله، اون وقت ظهر که شد بهتون چلو خورش دادن. آره؟ میگوید مصدرشون داد ولی مادر نخورد. الکی گفت که روزه است. گفت نظر داره که روزای دوشنبه روزه بگیره. خودم را از زیر پتو می کشم بیرون. جمیله مچم را می گیرد. کجا داداش خالد؟ می گویم جایی نمیرم. می گوید به مادر نگی که من گفتم. لقمه تو لپ کوچک جمیله بی حرکت می شود. نگی آ، دعوام می کنه. تو نگاهش التماس هست. می نشینم. نمی گم. ولی بگو بینم تو اونجا چی کار می کردی؟ میگوید هیچی داداش خالد، همینطور کنار مادر نشستم و نگاش کردم. اونقدر نشستم که پاهام درد گرفت. اما میدونی داداش؟ میگویم چی رو میدونم؟ میگوید وقتی که زن رئیس سربازخونه اومد ببینه مادر چطور ملافه ها رو میشوره، منو نگاه کرد و بعد رفت یه پیرهن قرمز که انگار یکم برام بزرگ بود آورد و داد به مادر و گفت اینو بگیر تن دخترت کن. میپرسم گرفت؟ میگوید نه داداش. میپرسم خب پس چی؟ میگوید مادر آهسته خندید و گفت خیلی ممنونم خانم. بعدش الکی گفت من نذر دارم که تا 10 سالگی لباس قرمز تن دخترم نکنم. میپرسم بعدش چی؟ میگوید زن رئیس سربازخونه اخماشو تو هم کرد و هیچی نگفت و پیرهنو ورداشت و رفت. جمیله نان و کباب را خورده است. چشمهاش سنگین خواب است. صداش خواب زده است. اما داداش خالد به مادر نگی که من اینها رو بهت گفتم. جمیله سر می خورد و دراز می کشد. نفسش صدادار می شود. هنوز مچم تو دستش است. انگشتهاش سست می شود. پتو را می کشم تا زیر چانهش و بلند می شوم و می روم کنار چراغ سفتیله‌ای می نشینم. چایی می خوری؟ مادر است که می پرسد. می گویم می خورم مادر. برایم چای می ریزد. استکان را که از دستش می گیرم نگاهش می کنم. چند لحظه نگاهمان در هم می شود. مادرم سرش را می اندازد پایین. چیه خالد؟ می گویم تو امروز کجا بودی مادر؟ صدایم لرزه دارد. دست مادرم از دوختن باز می ماند. هنوز سرش پایین است. جمیله گفت. می گویم کی تو رو برد اونجا؟ می گوید خودم گفته بودم برام پیدا کنن. می گویم خب کی برات پیدا کرد؟ می گوید برا تو چه فرق می کنه؟ می گویم می خوام بدونم مادر. دست مادرم به کار می افتد. غلام، پسر خاله رعنا. از قیز وا می روم. پسر خاله رعنا؟ صدای مادرم نرم می شود. من کار بدی نکردم مادر. گدایی که نکردم. کارم که عیب نیست. تا وقتی پدرت از کویت پول بفرسته یه جوری می باس زندگی رو بگذرونیم. استکان چای را می گذارم زمین. بغض گلویم را گرفته است. چند روزی صبر می کردی تا امان آقا حقوقم رو بده. همشو می دادم به تو. چشمان مادرم برق می زند. نیمتنه زمستانی مرا که دستش است می گذارد زمین و مچم را می گیرد و به طرف خودش می کشد. سرم را می گذارم رو سینه‌اش. پیشانیم را می بوسد. صدای قلبش گوشم را پر می کند. بعد دو قطره اشک گرم پشت سر هم رو گونه‌ام می چکد. دست مادرم را می گیرم و به گونه‌ام می چسبانم. دستش از آب پیر شده است. عطر صابون خوش است. قهوه خانه امان آقا سر سراح بندر است. تو قهوه خانه امان آقا همه جور آدم می آید. کارگران تلمبه خانه وقتی از کار قاچاق شوند جاشان تو قهوه خانه است. مسافران سر راهی تا که ماشین گیرشان بیاید دو فنجان چای را می خورند. راننده های دیزل و راننده های نفتکش قبل از افتادن تو جاده کوهستانی و پرپیچ و خم شمال و یا قبل از افتادن تو جاده نفسگیر و خسته کننده بندر جلوی قهوه خانه نیش ترمزی میزنند و گاهی سرپایی و گاهی نشسته نصف لیوانی چای میخورند. گاهی بعضی از راننده ها ناشتاییشان را تو قهوه خانه میخورند، بعد پشت سرش قلیانی دود میکنند و راه میافتند. این یک باهه تو قهوه خانه امان آقا آنقدر آدم جور به جور دیدم که برای همه عمرم بس است. امان آقا تو قهوه خانه خیلی خوش خلق و سر حال است. با امان آقای تو خانه خصوصا وقتی که تسمه را می کشد به گرده بلور خانم تومنی 700 نار توفیر دارد. عنکبوت دوتا چای بده رو اون میز. چشم امان آقا. عنکبوت وقتی که چیتی شیرش را زده باشد خودش به تنهایی به همه کارها میرسد. امان آقا قلیون من چی شد؟ خالد بابا می زودتر قلیون چاخ کن. چشم امان آقا الان. تو قهوه خانه چشمان ریز امان آقا همیشه شاد است. لبان نازک و کشیدهش همیشه به خنده باز است. این یک ماه هیچ وقت نشده است که امان آقا با تندی به کسی حرفی بزند. امان آقا خیلی چیزها یادم داده است. مثلا یادم داده است که چطور قند شکن را بگیرم و چطور کل قند را حب بکنم. نگاه کن خالد، این طور که تو میشکونی همش خاکه میشه. قند شکن رو میباس اینجوری بگیری و بعد با یه ضربه تق. همه ی حبه های قند امان آقا به یک اندازه است. حالا یاد گرفتم که با یک دست 5 استکان چای بگیرم و یاد گرفتم قلیان چاخ کنم و یاد گرفتم که با ته استکان و وسط نلبکی ضرب تند و ریز بگیرم. قهوه خانه امان آقا 4 است و بزرگ. جلوش یک سایبان بزرگ دارد برای تابستان. ته قهوه خانه 3 هست. یکیش انبار است، تو یکیش عنکبوت میخوابد و یکیش هم خالی است. برای گاهگداری که امان آقا میخواهد با دوستانش خلوت کند، عرقی بخورد و یا تریاکی دود کند. کف این اتاق 2 لوری 3 افتاده است. یک تخت هم هست با یک دست رخت خواب. یک روز از دهان عنکبوت پرید که گاهی وقتا اگر امان آقا عشقش بکشد شبها میفرستد دنبال مهین جیجو که بیاید قهوه خانه و آخر شب که مشتری ها میروند تو اتاق باش خلوت بکند. عکس یک زن نیمه لخت که تو قاب است به دیوار اتاق کوبیده شده. باز انگار جان محمد از سر کار قاچاق شده است. کاسه که زردرنگش را زده است زیر بغلش و دارد از در قهوه خانه می آید تو. جان محمد خیلی هوای سبیلش را دارد. همیشه یک آینه کوچک و یک قیچی کوچک تو جیبش هست. تا بنشیند کار اولش این است که آینه را بیرون بیاورد و سبیلش را نگاه کند. بعد اگر لازم باشد قیچی را هم بیرون می آورد. جان محمد روزی 10 بار می باد سبیلش را هرس کنه. خب بس که زیاد بهش کود میده، هی شاخ و برگ میکشه. جان محمد از کوره در میرود و بعد وقتی با خنده امان آقا روبرو میشود از جوش و خروش میافتد. لباس کار جان محمد کمی گشاد است، آبی تند است، اما از چربی و روغن سیاهی میزند. امروز نوار سفیدی رو سینه جان محمد است به پهنا و درازای 2 انگشت. تا دیروز این نوار سفید رو سینه‌اش نبود. انگار که چیزهایی هم رو نوار نوشته شده. می آید و پای راستش را جمع می کند زیر نشیمنگاهش و می نشیند رو تخت قهوه خانه و آینه را از جیب بیرون می آورد. عنکبوت برایش چای می برد. از جلوش رد می شوم و بهش سلام می کنم. رو نوار نوشته شده صنعت نفت باید ملی شود. به یاد کاغذهایی میفتم که ازشان برای جمیل بادبادک درست کردم. امان آقا از پشت دخل بلند میشود و میآید که سر به سر جان محمد بگذارد. با هم رفیقند. گاهی با هم نهار میخورند. اگر کباب بازار داشته باشند میروند تو اتاق سومی مینشینند و با نهار عرق هم میخورند. ولی نمیدانم چطور است که با این همه رفاقت و دوستی امان آقا خوشش می آید که سر به سر جان محمد بگذارد. انگار که تو هم از این نوارا به سینت چسبوندی. جان محمد نوک سبیلش را تاب می دهد و می گوید چرا که نه؟ امان آقا آهسته می زند رو شانه جان محمد و می گوید ولی با این حرفا که نمیشه با دم شیر بازی کرد. جان محمد خیلی بی اعتنا می گوید شیر دیگه پیر شده بابا. پشم و پیلیش ریخته. معلوم نیست از کدام شیر حرف میزنند. اصلا معلوم نیست که نوار سفید چه ربطی با شیر دارد. امان آقا می نشیند کنار جان محمد و می گوید ولی فیل مردش 100 تومنه، زندشم 100 تومنه. از حرفاشان سر در نمی آورم. حرفهای جان محمد مثل همانهاییست که رو آن کاغذها نوشته شده بود. کاغذهایی را میگویم که آن روز شلوغ از تو میدان جمع کردم و برای خواهرم بادبادک درست کردم و چه اوجی هم گرفت. لبهای گنده جان محمد که از هم باز میشود دندانهای بزرگش بیرون میافتد. صدایش رگدار است. زیر و بم هم ندارد. یک هوا حرف میزند. دیگه تموم شد. دوره غارتگری تموم شد. شیر دیگه باید دمشو بذاره رو کولشو بره گورشو گم کنه. حالا همه چیز صاحب داره. همه چیز حساب و کتاب داره. اینطور که جان محمد حرف میزند معلوم است که به حرفهای خودش هم اعتقاد دارد و پاش هم میستد. چون که وقتی حرف میزند رکهای گردنش تند و کبود میشود. امان آقا قصد اذیت کردنش را دارد. مرد حسابی، ما هنوز نمیتونیم کونه یه سوزن رو سوراخ کنیم. جان محمد کفری میشود. یقین دارم که اگر رفیق نبودند بلند می شد و با دستهای گندش امان آقا را خفه می کرد. امان آقا به قهقه می خندد و بلند می شود و می رود پشت دخل می نشیند. جان محمد چای می خورد. بعد به سبیلش ور می رود و بعد آینه را می گذارد تو جیبش و قلیان را از دستم می گیرد. خالد تو به حرفای این امان آقا گوش ندی ها، خیلی از مرحله پرته. صدای امان آقا می آید. با همه اینا هنوز تو کون سوزن گیر کردیم. نفتکش سبز رنگی جلوی قهوه خانه ترمز می کند. راننده می آید تو. امان آقا یه قلیون. رو سینه راننده نفتکش هم نوار هست، انگار با جان محمد آشنایی ندارد، چون فقط به همدیگر نگاه می کنند و لبخند می زنند. راننده می رود جای دیگری می نشیند. تا عنکبوت بهش چای بدهد بلیانش را چاق می کنم. کمک راننده نیامده از تو قهوه خانه، دارد با نفتکش ور می رود. شاید گریسکاری می کند یا آب می ریزد تو رادیاتور. حالا من این چیزها را خوب می دانم. دلم می خواهد از کار کمک راننده هم سر در بیاورم، یعنی می خواهم بدانم که نوار رو سینه‌اش زده است یا نه. امان آقا برای کمک راننده چای ببرم؟ امان آقا سر حال است. ببر پسرم. استکان چای را از عنکبوت میگیرم و از قهوه خانه میزنم بیرون. نفتکش زیر سایبان است. به سینه کمک راننده نگاه میکنم. صنعت نفت باید ملی شود. باید ازش بپرسم. باید از این حرف سر در بیاورم. اگر قرار باشد کمک راننده از این نوارها رو سینه‌اش بدوزد، چرا من ندوزم؟ چرا ابراهیم و حسنی و امید ندوزند؟ چرا خالق و چینوق و همه بچه‌های محل ندوزند؟ از کمک راننده میپرسم ببینم این چیه که رو سینه‌ت زدی؟ کمک راننده نگاهم میکند. چشمهاش خواب زده است، سرخ است، پف کرده هم هست، انگار که تمام شب گذشته را نخوابیده است. صداش هم خواب‌آلود است. سواد داری؟ میگویم خب معلومه که دارم. میگوید پس بخونش. میگویم خوندمش، ولی معنی این حرف چیه؟ کمک راننده دستهاش را با کهنه پاک میکند و میگوید خب معلومه، معنیش اینه که صنعت نفت باید ملی بشه. باز ازش میپرسم که یعنی چی؟ استکان چای را از دستم میگیرد، حبه های قند را به دهان میاندازد و با لپ پر میگوید یعنی که انگلیسا میباد دومشون رو بندازن رو کولشون رو بزنن به چاک. پس مقصود جان محمد از شیر انگلیسی ها هستند. با تعجب از کمک راننده میپرسم انگلیسا؟ میگوید خب بله دیگه، انگلیسا. کم کم دارد چیزهایی دستگیرم میشود. امان آقا صدام میکند. میپرسم وقتی انگلیسا زدن به چاک بعد چی؟ کمک راننده استکان خالی را میدهد به دستم و دراز میکشد زیر نفتکش. بعد؟ خب معلومه دیگه، نفت مال خودمون میشه. باز امان آقا صدام میکند. اگر مهلتم بدهد میپرسم که چرا انگلیسی ها باید بزنند به چاک. میپرسم که اصلا انگلیسی ها تو مملکت ما چه کار میکنند و میپرسم که نفت ما چه ربطی به انگلیسی ها دارد. اگر مهلتم بدهد خیلی چیزها میپرسم، یعنی هرچه که عقلم برسد. ولی امان آقا مرتب صدایم میکند. میگویم اومدم امان آقا. میروم تو قهوه خانه. میگوید بیا یه قلیون چاخ کن. همیشه یک قدح تنباکوی خیس خورده هست، یعنی هر روز صبح که می نشینم ترک دوچرخی امان آقا و می آیم قهوه خانه، کار اولم این است که قدح را پر کنم تنباکو و آب ولرم بریزم روش. قدح تنباکو تا ظهر تمام می شود. این است که دوباره بعد از ظهرها همین کار را